أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما هفت قول درباره این که عدالت در برخی از ادله احکام به معنای عدالت عرفی است یا واقعی یا غیر آن ذکر کردیم. گفتیم برخی موارد خطاب به مردم و مکلفان امر به عدل و ظلم، امر به عدل و نهی از ظلم کرده. عرض به حضور شما، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. خب در این موارد که مخاطب خود مردمند، آیا اینها مأمور به عدل از نگاه خودشون شدن، یعنی مأمور به عدل عرفی ان، یا وقتی نهی از ظلم شدن منظور اون چرا که به نظر آنان عرفن ظلم می آید باید اجتناب کنند؟ این یک بحثه. و جهت دیگر و مهمتر این که در مجموعه احکام و مقررات آیا می توانیم بگیم هر حکمی از دید عرف ظالمانه بود؟ به استناد این قاعده اون حکم کنار میره، نظیر اون چه که در باب لا حرج و لا ضرر و امثال اینها گفته میشود. طبیعتا اگر چنین گستره‌ای برای قاعده نفی ظلم ثابت بشه، خب این به عنوان یک دلیلی که حاکم بر ادله احکام اولیه است میتواند هم احکامی را نفی بکنه و هم اطلاقاتی را یا عموماتی را محدود و مقید و مزیق بکنه. قائلین به این قول در واقع معتقدند که ادله احکام اولیه محکوم چنین دلیلی هستند، یعنی هر جا یک حکمی ظالمانه به نظر برسد، این حکم یا اصلش یا اطلاقش از بین میره، چون خداوند تبارک و تعالی هیچگاه ظلم نکرده و نخواهد کرد. حالا این مدعا طبیعتاً در مواردی که خود مردم و مکلفان مأمور به عدالت ورزی شده اند یا از ظلم نهی شده اند، این تا حدودی روشن‌تره. اما اینکه ما بگیم نسبت به احکام اولیه چنین حکومتی وجود داره، خب این نیاز به دلیل داره. از جمله کسانی که حالا به نام هستند و در زمره معاصرین به این نظر ملتزمه، مرحوم آیت الله ثانی است. هر دوش ایشون به طور کلی ادعا میکنه، یعنی هم در اون محدوده‌ای که مأمور مردم مأمور به عدالت شدند، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا لا تظلمون مثلا، و هم در اون بقیه احکام و مقررات. حالا این دو اون اولی حالا یا اولی دومی، اون در اون جایی که به مردم امر به عدالت می شود، اونجا حالا مشکل و محذورش کمتره تا اون بخش دیگر، لذا دلیل ایشون عمدتا ناظر به اون بخشه، ولی خب این بحث رو هم در بر می گیره. بله، یعنی میگه حالا من توضیح میدم، من هنوز وارد نشدم، اصل ادعا رو گفتم، اما حالا لوازم و اینها یه چیزایی داره که عرض میکنم. ایشون به هر حال چنین عقیده‌ای دارند، داشتن یعنی، و این نظر مبتنی بر برخی مبانی و ادله است. البته من گمانم اینه که ایشون با اینکه به اصطلاح شاید تلاش کردن به تفکیک بکنن مبانی را با ادله، اما در این حال گاهی این دو به جای هم مورد استفاده قرار گرفتند. مثلا فرض بفرمایید یکی از مبانی نظریه ایشون که البته معتقد این سابقه هم داره ولی خب بهش کمتر پرداخته شده، پذیرش تغییر در مصادیق ظلم و عدل. این مثلا یک مبنایی است که مصداق ظلم و عدل در دوره‌های مختلف و در عرف‌های مختلف میتوانه تغییر بکنه. خود متغیر بودن مصادیق ظلم و عدل یه مبنایی است. یا مثلا این که ما همه روایات باید به قرآن عرضه بشن و اگر روایتی مخالف با قرآن بود، این عرض به حضور شما باید کنار گذاشته بشه. خب اینم به عنوان دلیل ذکر شده. نه به عنوان مبنا. اما خب از یک زاویه این خودش میتونه به عنوان یکی از مبانی باشه، چون در ادامه این ادعا رو مطرح میکنند که مرجع تشخیص این که یک روایتی مخالف با قرآن است یا نه عرفه. حالا اینها رو البته ایشون جز مقدمات دلیل خودش قرار داده. به هر حال یک سری مبانی داره ایشون، یک سری ادله. بخشی از اینها رو به صورت مکتوب ایشون دارند در لابلای کتاب‌های استدلالی که حالا یا به زبان فارسی نوشته شده یا در پاسخ به یک سؤالی نوشتن، یا در گفتگوهایی که پیرامون این موضوع باشون صورت گرفته اینها رو اظهار کردن. حالا اونچه که میتوان به عنوان دلیل، مخصوصا اونجایی که خود ایشون تصریح میکنه، ذکر کرد اینه که حالا میخوام این دلیل رو عرض بکنم. ایشون یه جایی میگن که دلیل ما بر این مطلب متشکل از 4 مقدمه است. حالا آیا واقعا همین 4 مقدمه است یا مثلا کمتر یا بیشتر؟ حالا این فعلا به اصطلاح چون صریح کلام خود ایشونه، ما هم تقریبا در همون 4 بیان رو ذکر میکنیم. مقدمه اول این که طبق روایات فراوان همه سخنان ائمه باید به قرآن عرضه شود و اگر چیزی از اونها مخالف با قرآن بود اونها از خودشون نفی کردن. حالا تعابیر مختلفه، یا میگن مثلا لم نقله، یا میگن اضربوه علی الجدار، تعابیر مختلفی است. اما این روایات از جمله خطبه‌ای که پیامبر در منا قرائت خوندن، این که ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. این دیگه پیامبر که دیگه در صدر همه اولیا و اوصیا و انبیا به صراحت دارن این رو میفرماین. وسائل جلد 27 صفحه 111 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 15. حالا من اجازه بدید این فعلا توضیح میده منظور از اون چیه. میگه هر چه که مخالف با کتاب بود این لم اقوله، من نگفتم، این یعنی هیچ ارزش و اعتباری نداره. خب این حالا ما وافق کتاب الله یا ما خالف کتاب الله یعنی چی؟ معلومه ما خالف کتاب الله یعنی آنچه که تباین دارد با کتاب، چون تخصیص، تقیید، اینها هم یه نوعی مخالفت هست، اما مخالفت بدوی است که با مثلا محدود کردن یا مزیق کردن آیه، اطلاق آیه مثلا تخصیص میخوره یا تقیید میخوره. و معلومه که روایات میتوانن آیات را تقیید کنن یا تخصیص بزنن، در اون مشکلی نیست. خود ایشون توضیح میده که منظور از مخالفت یعنی تباین، یک نوع ناسازگاری که نشود یا نتوان بین اون و آیه، بین اون روایت و آیه قرآن سازگاری ایجاد کرد. حالا اطلاق و تقیید تخصیص و عموم، اینها همه از قبیل مواردی است که جزء موافق قرار میگیره. دقت فرمودید؟ منظور از مخالفت اینه. اینم مثلا مقدمه دوم. مقدمه سوم این که معیار و مرجع تشخیص مخالف عرفه، این که قرآن اگر مطلبی فرمود و روایتی برخلاف قرآن وارد شد باید کنار گذاشته بشه، این مخالفت را کی باید تشخیص بده؟ مخالفت را عرف باید تشخیص بده، نه سخنان معصومین. یعنی اینطور نیست که بگیم مخالفت یک کلام و یک روایت و یک جمله با ظاهر قرآن رو حتما باید به فهم معصومین واگذار کنیم. خب مثلا برخی مثل صحابه دقایق در این باره ایشون میگه این رو واگذار کردن به معصومین. مخالف کتاب الله اینو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. ایشون اینو رد میکنه، میگه منظور از روایت مخالف با قرآن یعنی اون روایتی که به نظر عرف مخالف با قرآن باشه، برای اینکه ما اساساً در بحث حجیت ظواهر قرآن و بحث‌های پیرامون اون همه جا نظر عرف رو ملاک قرار میدیم. وقتی میگیم ظاهر قرآن حجته، حجت است برای کی؟ ظاهر نزد کی؟ یعنی اونی که اندل عرف یه ظهوری داره، اون کلامی که عرف یه چیزی ازش از ظاهرش میفهمه و همین حجته. خب همان گونه که در فهم معنای قرآن در استفاده از ظاهر قرآن فهم عرف ملاکه، در این مسئله هم فهم عرف ملاکه. خب وقتی ائمه علیهم السلام میفرمایند ما یخالف کتاب الله، چیزی که مخالف با کتاب خداست ما نگفتیم یا ارزش و اعتبار ندارد، این رو معلومه عرف باید تشخیص بده که چه چیزی مخالف با کتاب هست چه چیزی نیست. خب حالا اینا به عنوان مقدمات دلیل ذکر شده، ولی ما میتونیم این رو اصلا به عنوانی که مبانی قرار بدیم، یعنی در کنار این که مثلا مصادیق ظلم و عدل به وسیله در دوره‌های مختلف تغییر میکنه، این یکی از مبانی این نظریه است. یکیش هم همینه که خب مرجع تشخیص در این که روایتی مخالف با قرآن است، مرجع تشخیصش عرفه. اینا میشه جزء مبانی. حالا به هر حال اینها رو ایشون به عنوان مقدمات دلیل خودشون ذکر کرده. خب حالا اینو ازش عبور میکنیم. بالاخره این مقدمه یا مقدمات به زمینه یه حالا مقدمات دیگری که عرض میکنیم منتج به همون منتج به همون نظریه خواهد شد به زعم ایشون. حالا ما دارم هنوز وسط نقلم، هنوز تموم نشده که، هنوز به اصل ماجرا نرسیدیم. اینا حالا تازه میگم مبانی و پیشفرضای ایشونه تا برسیم تطبیق بکنیم در مانحنفی و یا به قول خودشون مقدمات استدلالشونه. مقدمه دیگر این است که خداوند به صورت مطلق ظلم را از خودش نفی کرده. ان الله لیس بظلام، یا ان الله لیس بظلام للعبید. ظلم از ساحت خداوند به صورت مطلق نفی شده. وقتی میگیم به صورت مطلق نفی شده، یعنی هم در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع امکان ندارد خداوند در هیچ حکمی از احکام خودش ظلم بکنه یا ظلم کرده باشه. اطلاقش هم به گونه ایست که تخصیص بردار نیست، ابای از تخصیص داره. ان الله لیس بظلام للعبید. مقدمه دیگر این که اگر یک حکم شرعی ظالمانه بود، عند العرف قهرن مخالف قرآنه، حالا مثال هایی که ایشون میزنه من چون خلاصه میخوام عرض کنم دیگه اونا رو متعرض نمیشم، مثال های متعددی میزنن که این حکم قطعا ظالمانه است، عرف این رو ظالمانه میدانه و مخالف قرآنه. از جمله مثلا حکم این که دیه زن نسبت به مرد نصف، یا رد فاضل دیه در قصاص مرد به قتل زن. ایشون میگه اتفاقا این از مواردی است که نه تنها در این زمان ظالمانه به نظر میرسه، بلکه در گذشته هم ظالمانه بوده، یعنی هم عرف آن زمان هم عرف این زمان این رو ظالمانه میداند. منتها ایشون میگه که قاعده عدالت موارد نه اون حتی ظلم هایی که به نظر عرف جدیدن ظلم است هم میشه. عنایت فرمودید. حالا مصادیق اگه شد نمونه ها و مثال هاش هم انشاءالله ذکر میکنیم. گاهی از اوقات ممکنه اصل یک حکم ظالمانه نباشه، اینم یکی دیگر از به اصطلاح، حالا این که عرض کردم اینو به عنوان مقدمه استدلال یا تبصره های استدلال ایشون قرار بدیم، این دیگه به ذوق و سلیقه ها فرق میکنه. ایشون در زمره همون استدلالشون ذکر کردن که گاهی یه حکمی خودش مخالف با قرآنه، یه حکم ظالمانه ای مخالف با قرآنه. گاهی اصل حکم ظالمانه نیست، اطلاقش ظالمانه است، لذا تقیید میخوره با قاعده عدالت. یعنی اگر بخواهیم این مخالفت با قرآن رو در نظر بگیریم، یک حکمی اگر بخواهد به نحو مطلق ثابت بشود مخالف قرآنه. حالا تعبیر ایشون باز در ادامه اینه که یکی از اطلاقات ادله اطلاق ازمانیه، یعنی اگر یه حکمی در زمان ما ظالمانه محسوب بشود، هرچند در گذشته و در عصر تشریع ظالمانه نبوده، اما این حکم ظالمانه اندل عرفی هاز از زمان برای ما دیگه ثابت نیست، لذا امکان تغییر حکم در دوره های مختلف به حسب فهم مردم مختلف میشه، یعنی امکانش وجود داره. یه حکمی اگر در یه دوره ای ظالمانه محسوب نشد، اون مخالف قرآن نیست. اگر در یه دوره ای ظالمانه محسوب شد، مخالف با قرآن میشه. لذا بحث تغییر احکام به حسب تغییر شرایط پیش میاد. بله، ایشون همین دیگه، یعنی یک نوع نسبیت، یک نوع نسبیت در مسئله عدالت و ظلم پیش میاد دیگه. حالا این ببینید
یه مقدار اطلاق اصولی این نیست.
بله،
یه مجرد اطلاق اصولی این نیست.
اطلاق زمانی ایشون میگه، میگه اطلاق زمانی یعنی چی؟ یعنی این حکم فی کل زمانن ولو تغیرت مصادیقه ثابته. ایشون میگه نه، این حکم میتونه به حسب شرایط تغییر بکنه. الان ما نه
حکم از ابتدا مقید بکنه تا اینکه دیگه، یعنی هر وقت این شرایط باشد این موضوع است و این حکم برای مترتب بشه.
خب حالا
نیاز نداره جلسه را،
حالا میرسیم به بحث بررسی ایشون. حالا اون وقت اون موقع شد میدونم میخواید کمک بکنید، میخواید صورت فنیتری به استدلال بدید. حالا عرض منم همینه. الان ببینید، بالاخره استدلالی که ایشون بیان کرده شاید اونچنون که باید شاید سر و صورت مناسبی نداره. شما هم شاید از این منظر میفرمایید، یعنی میشه سر و صورت مناسبتری به این استدلال داد و اون وقت بررسی کرد. حالا ما با اون اشکاری نداریم، بالاخره مطالبی که ایشون فرموده هم در مقام بحث علمی و هم در افتاء از این منظر فتاوایی را ایشون داده، متعدد از این منظر و با همین استدلال که این برخلاف قرآنه یا برخلاف عدالته یا این ظالمانه است، از باب این که مثلا این حکم ظالمانه محسوب می شود یه فتوای دیگری داده. لذا هم در بحث‌های استدلالی و هم در بحث‌های فتواییشون به اصطلاح از این قاعده به این ترتیب استفاده کردند. این بالاخره از این جهت به عنوان یک نظر حالا قابل بررسی است. البته ایشون تلاش هم میکنه که از میان فقیهان پیشین هم کسانی را همراه با این نظر و فتوا نشون بده. این تلاش رو میکنه. نمونه هایی رو هم نقل میکنه. حالا اینکه چقدر توفیق داشته و آیا واقعا اون مواردی که ایشون ذکر کرده در چارچوب همین مدعای ایشون قابل به اصطلاح گنجاندن هست یا نه، این چیزیست که حالا بعدا ما باید بهش رسیدگی کنیم. این در بله مصاحبه در یک کتابی که تحت عنوان همین قاعده عدالت به اصطلاح برق یکی از نویسندگان نوشته و این رو بعد با ضمیمه مطالب خودش مستقلن چاپ کرده، حالا این البته یک کتاب دو تا کتابه که ظاهرن این مصاحبه ایشون رو به صورت مکتوب و گفتگویی منتشر کرده، یکی کتابی که پژوهشگاه علوم و فرهنگ چاپ کردن، یکی هم کتاب دیگری است که یکی از نویسندگان خودش چاپ کرده. میتونید اونجا مراجعه کنید متن کامل. بله سایت خب نه یه کتابی هم نه کتاب هست یا گفتگو
نه
این میگم خب اون یکیه، یه کتابم در چیز به اصطلاح پژوهشگاه چاپ کرده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ، آقای اکبریان، علی اکبریان، اونم این گفتگو رو، حالا این عین اونه یا نه الان من نمیدونم دقیقا همونه، ولی قاعدتا یک گفتگو باید باشه. عرض حضور شما این حالا چاپ شده، فقط این یک حالا تصویری اجمالی از مدعای ایشون بود. گفتم این آمیخته با برخی مثالها موارد و برخی فتاوای دیگر هم شده، این حالا ملاحظه بفرمایید تا بعد ببینیم که حالا چه کار میتونید بکنید. الحمدلله رب العالمین.